صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. من عسگری هستم با مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان. ایران مدارک مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحویل آژانس انرژی اتمی داد. روز شنبه طی یک سری انفجار در بغداد دست کم 20 تن کشته شدند. و 3 سرباز ارتش ترکیه و 1 افسر پلیس این کشور در حملات جداگانه پکاکا کشته شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را به این سازمان تحویل داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس، می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 24 مرداد ماه به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. روز شنبه در چند انفجار همزمان در بغداد، پایتخت عراق، دست کم 20 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه نزدیک شهرک صدر که از محله‌های شیعی نشین بغداد است انجام گرفته. چند روز پیش نیز انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در شهرک صدر دست کم 70 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. 3 سرباز ارتش ترکیه و 1 افسر پلیس این کشور در حملات جداگانه شبه نظامیان کرد کشته شدند. روز شنبه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرقی این کشور، 3 سرباز کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در نزدیکی شهر عمدتاً کرد نشین بینگول انجام گرفته و در این حادثه 6 سرباز دیگر ارتش ترکیه زخمی شدند. همچنین در جریان تیراندازی شبه نظامیان کرد به سوی نیروهای ویژه پلیس در شهری در نزدیکی مرز ترکیه و عراق، 1 افسر پلیس نیز کشته شده. به گفته منابع رسمی ترکیه، از 3 هفته پیش با آغاز درگیری‌ها بین ارتش این کشور با شبه نظامیان کرد وابسته به گروه پکاکا، تا کنون 40 تن از نیروهای امنیتی ترکیه و بیش از 200 تن از شبه نظامیان کرد جان خود را از دست دادند. نیروهای وابسته به عبدربه منصورهادی، رئیس جمهوری در تبعید یمن، روز شنبه مرکز استان شبوه در جنوب این کشور را از دست شبه نظامیان حوثی خارج ساختند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، حوثی‌ها عقب نشینی از مرکز این استان را تایید کردند. مقام‌های امنیتی دولت در تبعید یمن به این خبرگزاری گفتند که با دریافت تسلیحات سنگین نظامی از عربستان سعودی، مواضعشان را در شهر عتق، مرکز استان شبوه، تحکیم کردند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی از نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن در نبرد با حوثی‌ها حمایت نظامی می‌کند. مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت که بر اساس پیش‌بینی‌ها تعداد جمعیت حاشیه‌نشین ایران تا پایان سال جاری به بیش از 13 میلیون تن خواهد رسید. به گزارش ایسنا، علیرضا ساوری با اعلام اینکه حاشیه از چالش‌های کشور محسوب می‌شود، افزود که جمعیت حاشیه‌نشین ایران از حدود 3 میلیون نفر در دهه 70 به 10 میلیون و 100 هزار تن در سال 93 رسیده است. و بدین ترتیب این بخش خبری هم به پایان رسید. اگر در شبکه‌های اجتماعی عضو هستین، میتونین در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری facebook.farda، در اینستاگرام رادیو فردا به انگلیسی و در توییتر رادیو فردا _. یادآوری میکنم که این بخش تصویری رادیو فردا علاوه بر رادیو، روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. روزتون خوش.
گفتگو سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
هفته گذشته حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق در زندان مرکزی مشهد اجرا شد. کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان هشدار داد و محمد رضا رفیعی، فعال ملی مذهبی، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در این برنامه دریچه هم همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. هفته گذشته حکمی در زندان مرکزی مشهد اجرا شد که سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری آن را غیر انسانی و از مصادیق شکنجه توصیف می کنند. قطع یک دست و یک پا برای یک سارق در زندان مشهد. در تیر ماه سال جاری هم حکم قطع دست برای دو سارق دیگر در مشهد اجرا شده بود. حکمی که با وجود انتقادهای جهانی همچنان در ایران اجرا می شود و در برخی موارد هم در ملأ عام و با حضور شهروندان. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اجرای این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی می داند.
یک دولت ملزم به رعایت قوانین خودش است. چه قوانین ملی چه قوانین بین المللی. اگر هم جمهوری اسلامی نپذیرد که دو میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی مقدم به قانون اساسی ایرانه، خب لااقل قانون داخلی که هست. وقتی اگه قانونی گفته میشه که شکنجه ممنوعه، مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه، خب چطور اون قانون رو اجرا نمیکنن، قانون مجازات اسلامی رو اجرا میکنن؟
درباره اجرای حکم قطع اعضای بدن برای سارقان در ایران پیام‌های بسیاری از مخاطبان رادیو فردا دریافت کردیم. از جمله مخاطبی با نام کاربری اسب آتش در صفحه فیسبوک ما نوشته: به نظر من کار خوبی کردند، اگر چند نفر را طبق قوانین اسلامی قطع عضو کنند بازدارنده خواهد بود. محمد عیسی اسیر، دیگر کاربر ما، هم نوشته: کار خوبی بوده چون برابر قانون اسلام است و من موافقم. مخاطب دیگری با نام کاربری رضا کردی در کامنتی نوشته: سارقان مسلح حقشونه چون امنیت شهروندان را به خطر می اندازند. محسن هم معتقد است که اینها احکام الهی اند و اجرای حکم الهی وظیفه است. اما برخی دیگر از کاربران ما نظرهای متفاوتی دارند. یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا با نام کاربری سلیمانی نوشته: در اسلام چنین حکمی وجود ندارد و پیامبر اسلام هم به شهادت تاریخ دست هیچ دزدی را نبریده. مخاطب دیگری با نام رضا روی وبسایت رادیو فردا در کامنتی نوشته: برای جرم‌هایی مانند سرقت حبس‌های طولانی کافی است. کاربر دیگر ما با نام مریم هم در کامنتی روی وبسایت رادیو فردا نوشته: برای دزدی‌های کوچک حکم قطع دست و پا اجرا می‌شود و برای اختلاس‌های میلیاردی فقط 10 سال زندان، آن هم نه برای همه. دیگر مخاطب ما با نام شیدا مهری هم گفته: 8 بار دست برد این سارق برابر چه مقداری از اختلاس هاست؟ کار بد بده، هیچ شکی نیست، اما مجازات دکل دوست ها و اختلاس های میلیاردی چیزی نیست؟ امیر بختیاری، دیگر مخاطب رادیو فردا، هم نوشته: خاوری، بقایی، محصولی، جزایری و زنجانی هم دزدی کردند، اما دست و پای هیچ کدام قطع نشد. فرزند محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی زندانی، میگوید ادامه بازداشت پدرش غیر قانونی است. مریم رفیعی در این باره به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته: با توجه به گذشت حدود 12 سال از صدور حکم زندان برای پدرش، این حکم مشمول مرور زمان شده و قابلیت اجرا ندارد. محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی 71 ساله که از 26 خرداد ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد، در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شده بود، حکمی که آن زمان اجرا نشد. این فعال ملی مذهبی اما پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور و صدور بیانیه‌های ضد امنیتی، عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی و استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان محکوم شده، حکمی که هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره میگوید:
متاسفانه 2 ماه از بازداشت آقای دکتر رفیعی گذشته و هنوز مشخص نیست که دلیل بازداشت این استاد دانشگاه و البته فعال ملی مذهبی چه هستش. پرونده مشترکی داشتن آقای دکتر رفیعی با دیگر نیروهای ملی مذهبی که برمیگرده به ابتدای دهه 80. حکمی که صادر شده بود برای ایشون در سال 82، بیشتر از 10 سال از این حکم گذشته و مطابق قوانین قضایی در کشور عملا اجرای اون منتفی هست و مشمول مرور زمان شده. حالا نکته جالب توجه این استش که خود مسئولان دستگاه قضایی اعلام میکنن که باید ایشون آزاد بشن، اما ظاهرا دادستان تهران جلوی اجرای حکم آزادی ایشون رو گرفته و این وضعیت متناقضی است که متاسفانه حتی در میان نهادهای مختلف امنیتی قضایی وجود داره و هنوز هیچ مرجع پاسخگویی وجود نداره.
با گذشت حدود 1.5 ماه از بازداشت اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و با اتهام‌های امنیتی روبروست. آقای عبدی به گفته نزدیکانش به فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اخلال در امنیت کشور متهم شده است. قانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه ای نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی در زندان ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده: با وجود تأکید پزشکان مبنی بر لزوم درمان خانم محمدی، مسئولان قوه قضاییه از اعزام این فعال مدنی به بیمارستان خودداری می کنند. نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از حدود 3 ماه پیش مجدداً بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، می‌گوید همسرش به بیماری فلج عضلانی مبتلاست و نگهداری او در زندان می‌تواند برایش خطرناک باشد.
خواهرش باش ملاقات کرده. در اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته. به این نتیجه فلج عضلانیه. پزشکا میگن که ما نمیدونیم کار زیادی برای ایشان بکنیم و باید این برگرده پیش پزشک متخصص خودش. این بیماری سابقه داره که مقامات امنیتی زندان و مقامات قضایی همه از این بیماری خبر دارن. فلج عضلانی هم نرگس در سال 1382 زندان اوین تو بند 209 وزارت اطلاعات بهش مبتلا شد.
و با وجود انتقادهای جهانی از شمار اعدامها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران همچنان ادامه دارد و هفته پیش هم تعدادی از متهمان جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف در ایران اعدام شدند. اما آنچه که طی سالهای اخیر انتقادهای شدید را به دنبال داشته، اجرای مجازات اعدام در ملأ عام بوده، حکمی که هفته گذشته در میدان حافظ مشهد اجرا شد برای 2 شهروندی که به گفته دادستان مشهد جرمشان تجاوز به عنف بوده. 2 هفته پیش هم حکم اعدام در ملأ عام برای 3 متهم به تجاوز به عنف در کرج اجرا شد. علاوه بر این، هفته گذشته 3 تن دیگر هم به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. اتهامی که به گفته نهادهای حقوق بشری جرم جدی و بزرگ محسوب نمی شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید:
اعمال مثل قاچاق مواد مخدر جرم محسوب میشن، ولی نباید طبق قانون بین الملل مشمول مجازات اعدام بشن، برای اینکه قانون بین الملل تنها اجازه میده که حکم اعدام در رابطه با جرایمی که منتهی به مرگ شدن حکم اعدام صادر بشه. عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی میدونه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.